حزب‌های اسلامی در قانون اساسی برای مسیحیان آشوری نماینده مجلس آورده شده و پس از انقلاب یعنی بعد سال 1357 هم دارای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند و این مصدقه باقی موند. جالب این که مقر اتحادیه جهانی آشوری هم در تهران مستقر هست، رئیسشون هم در تهران هست و اینم به نظر من حسن بزرگی برای کشورمون هستش. مقر اتحادیه جهانی آشوری در تهران هست.
بله.
از نظر آداب و رسوم به محارم خیلی مقید هستن، ازدواج با عرشه که خواهر برادر و فرزندان عمو عمه ها حالا و حتی برادران و خواهران نازن خیلی حساس، یعنی کاملا ممنوع است. البته تا 7 خوش برای پسر عمو هم قبلا ممنوع بود، بس 3 نسل شدن، الان دیگه تقریبا زیاد مقید نیستن. اما در رابطه با ازدواج و محارم که مقید هستن، منتها ازدواج با پسر عمو ها که تا 3 نسل نمیتونستن ازدواج کنن، این دیگه تقریبا کلیسای داده داده این اتفاق نیافته. خب اینها مفسر این که قوم شریف و نجیب با امنیت و آسایش با مسالمت در کشور ما زندگی میکنن، تا الان هیچ تهدیدی از طرف این قوم عزیز نداشتیم. منتهای اعتقادی که دارن، معتقدن انسان گناهکار به دنیا میاد، باید غسل تعمید داشته باشه و این غسل تعمید هم توسط روحانی یا به اصطلاح خودشون کشیش ها صورت میگیره که افراد پاک باشن. مراسم خالص سفارشون حتما باید توسط کشیش برگزار بشه و نماز براش خونده بشه، البته نماز خاص خودشون را دارن و دعای خاص برای خیر برکت برای فوت شده یا از دنیا رفته دارن. ازدواج را یک امر مقدس میدونن و اون را بعدی الهی میدونن برای تولید مثل و تربیت فرزندان صالح. هر شبکه ازدواج یک امر مقدس و الزامی براشون هستش. ازدواج در برابر حتما باید یک روحانی و 2 شاهد باشه و این زوجین عزیزمون پیش روحانی و 2 شاهد باید سوگند بخورن که به هم دیگه وفادار خواهند بود. با غیر آشوری مضر میدونن ولی نفی نمیکنن، ولی بیشتر معتقد هستن که با غیر آشوری نباید ازدواج کرد، بهتره با همون آشوری باشه. اما اگر اتفاقی هم بیفته مشکل خاصی ندارن، ازدواج میکنن، یعنی کلیسا این اجازه رو بهشون داده. از شبت عیدشان یک روز نیسان است، قبلا از جز یک روز پاک محسوب میشد، روز اولین روز آوریل مسیحی هست. بعد از اون از شبت خدمتشان سنت آبریختن پشت سر مسافر را داشتن و برای بازگشت زود هنگام و سالم برگشتن مسافر از شبت خدمت شما که اینها باید و باید آب میریختن. همین آداب را مفصلن که ما مسلمان ها هم داریم و برگرفته از آیین آشوری هست. این سنت حالا نه اینکه بد باشه، ولی یه سنتی هست که هنوز هم در خانواده دوستای ایرانی علاوه بر آشوری ها که قطعی حتمی استفاده میشه، ولی در خانواده های غیر آشوری هم در مسلمان هم استفاده میشه،
منتقل شده. بله.
از شمت خدمتشون از بازیگران معروفشون، خب مرحوم آتیلا اسیانی خدا بیاموزه،
بله،
آقای بانیتال شمون، آقای فردوس کاویانی که مستثر هستید، خانم ماهایا پتروسیان، آقای لوریش میناسیان، آقای نوان هفتون، این ها مشهور هستن. البته مشهورترینشون همین مرحوم آتیلا فسیانی و آقای فردوس کاویانی، البته بقیه هم هستن، زیاد بود آمارشون من دیگه صرف نظر کردم. یه آداب رسوبی هم دارن و اونون که 7 روز تعطیلات برای برگ درخت دارن و معتقد هستن این درخت انگور برای این که برای کشاوردا مایه خیر برکت هست، حالا کشمش و از شبکه شیره و موارد فراورده هایی که از انگور هست، به انگور خیلی احترام خاصی دارن، بلذا اونا علاوه بر عید نوروز ما خودشون یه عید مخصوص اولین روز آوریل دارن و همچنین از شاید عیدی که برای تعطیلات چی برای انگور در تابستان. و به نوعی میخوام ارز کنم که اینها مردم شادی هستن که در طول سال در سه نوبت رسمن عید دارن. حالا علاوه بر اینها برای فرض فرمی شب چله اینا تولد فرزندشون اونا هم که به صورت متفرق و به صورت فرعی جشن و سرود رو دارن. ولی زا یک قوم آرام با اخلاق نجیب و افتخار ما هستن، علارم که بخش عمده اینها در عراق و ترکیه و سوریه ساکن هستن. در کشور ما 150 تا 200 هزار نفر برآورد شدن هستن، نماینده هم دارن. یک قوم از شبکه با شخصیت، صبور و انسان‌های آگاه، انسان‌هایی که با اخلاق هستن و دوست دارن یک همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن. من در طول تاریخ نگاه کردم، اینها انسان‌هایی هستن که به دنبال نزاع و کشمکش و این مسائل نبودن نیستن. البته بله. که از طرف قوم عراق و ترکیه، مخصوصا ترکیه، مورد ظلم واقع شدن، کشتار اینا زیاد شده، ولی خود اینها دست به اسلحه نبردن و مردم صلح طلب و از شبکه خیلی آرام و خوبی هستن.
بله.
من در خدمت از اتالی هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای ملکی، از معرفی خوبی که از قوم آشوری داشتید، هنرمندانی که یاد کردید، اونهایی که درگذشتن روحشون شاد باشه و اونهایی هم که هستن امیدواریم که باشن و برقرار باشن. ممنونم، تا فردا شما رو به خدا میسپاریم.
بزرگوارین شما، لطف شما زیاد.
خداحافظ. بله، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، پژوهشگر حوزه اقوام و استاد رشته جامعه شناسی در دانشگاه، که در مسیر استان بوشهر معرفی خوبی داشتن از قوم آشوری. اما این وعده رو بدیم که ما هم قراره که همراه و شاید خیلی سریع‌تر از جناب آقای ملکی سری بزنیم به استان بوشهر در دقایق آتی. بریم یه بخشی رو بشنویم، بیایم یه گفتگو جذاب در پیشه. بله، همونطور که وعده دادیم خدمتون، قراره که سری بزنیم به استان بوشهر، این مردم خوب و خونگرم و مهمان نواز که همیشه با روی گشاده استقبال میکنن از مسافران نوروزی. الان جناب آقای آرش شبانکاره گزارشگر مرکز صدا و سیمای استان بوشهر روی خط ما اومدن. این همکار خوبمون میخوان از حال و هوای بوشهر و این استان برامون بیشتر بگن. جناب آقای شبانکاره عرض سلام و عصر بخیر.
درود بر شما، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فیروزی. اولا که این ایام رو بهتون تبریک میگم، ایام نوروز رو به همه شنوندگانی که دارن صدای ما رو میشنون. مردم استان بوشهر در ایام ماه مبارک رمضان وقتی به هم میرسن یه دعایی در حق هم میکنن و میگن خوش نماز روزه باشین، انشاءالله خوش نماز روزه باشین تا توباداتون قبول باشه و در خدمت شما هستم.
زنده باشین، عید شما هم مبارک باشه و چه دعای جالب و خوش لحن و دلنشینی دارید شما. ممنونم، بفرمایید زنده باشین.
من در خدمت شما هستم آقای فیروزی.
چه خبر؟ بله.
من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. من اول نوروز روزهای نخستین سال باران بارید.
بله.
بارون داشتیم، خیلی بارون خوبی. البته توی یک ماه دو ماه اخیر مرتب ما باران رو داشتیم، هفته یکی دو بار. به خاطر این یه هوای بسیار دلچسب بهاری رو داریم الان. هوا بسیار عالی.
شرجی که نیست هوا، یعنی حالتی که نفس تنگی ایجاد نمی‌کنه که هوا.
آقای فیروزی، شدت هوا الان اگر بگیم این هوا در هیچ جای جهان گیر نمیاد.
آها.
اضافه نگفتیم.
پس خوش به حالتون. بله.
دقیقاً هوا بهار، خنکی در حال وزیدن. اون روزهای جهنمی با از بعد از اردیبهشت شروع میشه. یعنی ولی
بازم نگین جهنمی های شبانکاره، حیفه.
گرم بالای 50 درجه 120 درصد آقا 120 درصد شرجی.
بله.
و 50 درجه هوا گرم داریم دمامون.
خورماپزون بقولم کنم.
بله اون کلمه رو نگیم.
آره.
هوای گرم.
بوشهر واقعا بهشتیه.
آقا مهند هوای گرممون.
مشخص شد که دلزتش چقدر. بله.
خدمت شما عرض بشود که بله بوشهر این روزها روزهای بسیار خوبی رو. آقا من یه نکته بگم
جا.
الان جای شما خالی الان.
بله. آقا
من و شما کنار ساحل باشیم، پارک شغاب و وسط این درخت‌ها، دریا، خلیج فارس قشنگمون با موج‌های ریزیز رو ببینیم، یه لحظه با شکوه هم ببینیم، لحظه غروب آفتاب.
بله.
اونقدر جذاب این رنگ نارنجی آفتابی که التماس میکنه نه نمیخوام، این رنگش عوض میشه، رنگ میتله، رنگ نارنجی میشه و اونقدر جذاب. من فکر کنم هیچ جای دنیا اینجا نمیشه الان. و این لحظه باشکوه رو هم دوستان میتونن بیان و تجربه بکنن و ببینن در بوشهر قشنگمون. من چند دقیقه وقت دارم این چرت
هستیم با هم هستیم یه 6-7 دقیقه میتونیم با شما باشیم.
آقا دستتون رو بگین به دست من. میخوام سوار بشیم بر بال شالو. شالو چیه؟ این پرنده های سفید کنار ساحل. کوچیک بشین، سوار بشین بر شالو. آقا دستتون بدین، دستتون بدین.
بله، دست در دست شما هستیم، بفرمایید.
آقا بهتر که شالو سوار این، حواستون باشه یک زنبیلی از شاخ و برگ درخت نخل درست شده در صنایع دستی بوشه دست شماست. خواهد سوغات هم بندازیم توش، بریم یه چرخ بزنیم رو بوشه.
بریم
آقا شالو حرکت کنه، بریم چهار محل بوشه، محله کوتی و شنبدی و دهدشتی و خدمت شما عرض بکنم بهبهونی. بریم تو محله بهبهونی، اونجا موزه تجارت دریایی رو ببینیم، یه سری بزنیم، چقدر هم زیباست عمارت ایرانی. و یه حرکتی بکنیم، بیایم محله کوتی، عمارت دهدشتی یا عمارت روغنی رو دوری بزنیم. شالو یه قدمی بزنه چند تا مسقطی بوشهری، کماچ بوشهری هم تو همونجا هست، بندازیم تو زمین. انداختیم تو زمین،
زمین زنبیل افتاد، حواسمون هست. بریم جلو آرش
آقا، یه باز پرواز کنیم. بریم به ساحل زیبای بوشهر، پارک شغاب، پارک مرجان، پارک صدف رو دارم میبینم. میریم به سبزآباد، موزه دریا و دریانوردی، اولین ناو جنگی ایران کشتی پرسپولیس رو اونجا ببینیم، امارت کلاه‌پلنگی رو هم ببینیم، یه چرخی هم بزنیم کنار ساحل. حرکت کنیم، بریم به شمال آستان، بریم به دیلم، دیلم مردمان خوش‌سیرت و خوش‌صورتی داره، جنگل‌های حرا داره، کوه سینیز یا شینیز مربوط به دوله ایلامیات، اونجا هم ببینیم، چرخی بزنیم، بیام جناب آب چقدر شلوغه آقا، خیلی اینجا شلوغه و جا برای سوزن انداختن نیست. بازار گناوه قابل توجه همه بانوان و بزرگوارمون، از گناوه هم یه چرخی بزنیم زود تو بازار، آقایون معمولا حوصله‌شون سر میره. آقای فیروزی بریم به دشتستان، دیار دشت‌های وسیع، خرمابستان‌های بی‌شمار، بشینیم آب پخش تو وسط نخلستون‌ها. ما بیش از 9 میلیون اصل نخل در استان بوشهر گستره داریم، آب پخش خیلی زیباست، چند تا خرما، کله خرما، یک کبکاب بندازیم توی زنبیل، ارده بندازیم، شیره خرما بندازیم. ارده ما فرق می‌کنه ها، ارده ما کندلش رو بو میدن، مثل مرکز ایران نیست، خیلی هم خوش‌خوراک، خوشمزه است، مخصوصا برای افطار هم استفاده میشه. حرکت کنیم بریم به گور دختر رو ببینیم، بردکسی ها مربوط به دوره هخامنشیان رو ببینیم، کوهستان های دشتستان رو ببینیم، نخلستان ها چقدر زیباست. اینجا بریم به دیار دلیران تنگستان، شهرستان تنگستان، خانه و موزه رئیس‌علی دلواری در دلوار زیباست، بریم خانه زائر خزرخان رو هم ببینیم، ببینیم طبیعت قشنگ شهر اهرم، مرکز شهرستان تنگستان، وسط نخلستون، اونجا همین چرخی بزنیم. بریم به دشتی، دیار کلات مند، رودخانه مند رو دارم میبینم، کلات های مند یه پدیده طبیعی است که خیلی جذابه، تپه مانند و اینها رو بتونیم، این کلات ها و کلوت ها رو به خودی ببینیم و بریم روستای باغون، کردلو چقدر قشنگ. حرکت کنیم بریم به دیر، دیار سید و صیادی، بزرگترین اسکله صیادی ایران زمین در دیر واقع شده و اونجا مایه های خوشمزه، مایه سرخو و شیر و سنگسر رو قواد و دوولمی بندازیم توی زنبیل.
بله
مایه تند و تیزم بندازیم توی زنبیل، یه غذای خیلی خوشمزه است به نام مچبوس، مثل استنبولیه، معمولا با مایه هم درست میکنن، اینم بندازیم توی زنبیل،
زنبیل داره پر میشه. بریم
مواستون باشه نیفته ها، خودم هم سفت بگیریم،
گرفتم
حرکت کنیم بریم به طرف کنگان. این خدمت شما عرض بکنم که جایی بسیار قشنگی کنگان داره، فروشگاه های خیلی زیبایی داره، میتونم حالا مرکز خلیج داره اونجا این چرخی بزنیم و بازار ماهی فروش ها داره اونجا کنار ساحل. بریم به جم، شهرستان جم، کوه پردیس یا پارادایس، کوه بهشت، اونجا هم یه چرخی بزنیم، پارک چگاسه هم دارم میبینم، نخله های قشنگ، یه خرمای خوشمزه خوشخوراک داره به نام خاصویی، خیلی ریز کوچیک که بندازیم توی زنبیل، انداختیم توی زنبیلمون و حرکت کردیم رفتیم به اصلویه، قطب اقتصاد انرژی ایران زمین، بریم ساحل زیبای نایبند رو ببینیم، بریم روستای بلود رو ببینیم، این روستای جذابیه، از روستا دریا پیدا نیست، از دریا روستا پیدا نیست، اونجا لوکیشن فیلم محمد، حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم که کار مجید مجیدی بود هم اونجاست، اونجا هم بریم ببینیم و خیلی هم جذابه و چرخ بزنیم، باز برگردیم بریم بوشهر، یه عالمه سوغاتی حواستون باشه، زمین رو دستمون نیفته، صنایع دستی، صنایع صدفی ما داریم، صنایع دستی که با شاخ برگ درخت نخل درست شده، عبا بافی داریم که در روستای کردلو بود، اون عبای بوشهری که در فینال جام جهانی هم روی دوش مسی افتاد، اون عبا عبای بوشهر بود که روی دوش مسی افتاد اگه یادتون باشه و این صنایع دستی ما و سوغات هایی که شما برداشتین با خودتون آوردین، خوراکی های خوشمزه، غذاهایی که بهش اشاره کردیم و این سفری بود که با هم تجربه کردیم. شالو بشین آی فروزی، ساس بشین، این خیلی الان خطرناکه،
فروده بونه، داریم فرود میایم. خب رسیدیم. بله ممنونم، ممنونم از شما آرش جان عزیز، آرش شبانکاره عزیز که با یک زنبیل پر ما رو برگردوند از استان بوشهر دوباره روی زمین، سوار بر شالو بودیم، بسیار بسیار چسبید و گزارش خیلی خوب و دلنشینی داشتی، ازت ممنونم.
ممنونم، من در خدمت شما هستم.
زنده باشی، سال نو مبارک باشه و خدا نگهدار.
سال نو مبارک باشه، در خدمت
شما. سلامت باشید. بله این هم گفتگوی ما بود با همکار خوبمون، دوست گرامی، جناب آقای آرش شبانکاره از صدا و سیمای مرکز استان بوشهر و تلاشی که آقای شبانکاره کرد برای توصیف هرچه بهتر این استان زیبا، استان بوشهر. باز هم بریم بخشی رو بشنویم و بیایم تا ساعت 18 با افتخار در خدمت شما هستیم.
هله 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 ماله یامله هله ماله هله 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 ماله هله 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 یامله 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 نش جنگ و جرن همه کی بگیم ماشاءالله ماشاءالله جاشو فصل کارشن دریا بی قرارشن الله همیشه یارشن همه کی بگیم ماشاءالله ماشاءالله نوم خدا
از بخیر دوباره میگم خدمت شما هموطنان گرامی مخاطبان خوب شبکه رادیویی گفتگو برنامه بهار در بهار. امیدوارم که مجموعه تلاش‌های بنده و گفتگوهایی که انجام دادم تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان و عزیزان همینطور که میدونید برای دیدن جاهای مختلف ایران در واقع نقاط مختلف گردشگاه ها در استانهای مختلف کشور خوب و پهناورمون ایران یکی از راه های دسترسی در واقع راه های زمینی و جاده‌ای هست و این روزها که سفرهای نوروزی آغاز شده در واقع ترافیک در جاده ها پر حجم تر و بیشتر از روزهای آینده است و پیشبینی هم میشه که با پایان ماه مبارک رمضان موج دوم سفرها تمام بشه و بلافاصله موج سوم پرحجم‌تر و پرتعدادتر باشه. عزیزانمون در سازمان راهداری کل کشور در بخش‌ها و معاونت‌های مختلف این سازمان مشغول زحمت و خدمت هستند تا مسافران نوروزی شرایط خوبی رو تجربه کنن و بتونن برن به استانهای مختلف از دیدنی‌ها و جاذبه‌های مختلف دیدن کنن. الان هم جناب آقای دکتر بهروز دامیار معاون دفتر نگهداری رویه و ابنیه راه سازمان راهداری کل کشور همراه برنامه ما شدن و میخوان توضیح بدن از زحماتی که ایشون و همکارانشون متقبل شدن به خصوص در این ایام نوروز 1404. آیه دامیار سلام، عصر بخیر، عیدتون مبارک.
سلام و عرض ادب جناب آقای فیروزی، عید شما مبارک، طاعات عبادت قبول باشه.
متشکرم، ممنونم، بفرمایید بفرمایید.
خواهش میکنم، قبل از هر چیز ضمن عارضی قبولی طاعات و عبادت همه هموطنان عزیزم در ماه مبارک رمضان و قبولی طاعات و عبادتشون، انشالله که سال نو رو با خوبی و خوشی آغاز کرده باشن، در خدمتون هستم. حالا
ممنونم. از در واقع خود همین دفتری که هستید و معاونتی که ذیلش هستید بفرمایید که کار شما چی هستش و برای راه‌های مختلف کشور چه تدابیر و تدارکاتی دارین.
بله، خدمت شما هست که ما سالیانه با برنامه‌ریزی که در دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی سازمان راهداری انجام میشه،
بله،
برای کل راه شریانی و اصلی کشور برنامه ریزی میکنیم که انشالله سطح سرویس مناسبی رو برای تردد هموطنان عزیزمون مهیا کنیم. ما ما در سال گذشته یعنی در سال 1403 بیش از 20,000 کیلومتر از محورهای شریانی کشور رو عملیات بهسازی و نگهداری انجام دادیم. این بهسازی و روکش آسفالت شامل آسفالت گرم، ماس آسفالت، بازیافت سرد و گرم در طول 7,106 کیلومتر، عملیات حفاظتی روی راه‌ها نظیر اسلاری سیل، میکرو سرفیسینگ، اسکراب سیل، فاکس سیل و چیپ سیل و آسفالت سرد در طول 3,736 کیلومتر،
بله،
و عملیات درزگیری در طول 3,140 کیلومتر و عملیات لکیگیری در طول 6,171 کیلومتر از راه‌های شریانی کشور الحمدلله انجام شد و سعی بر این شد که بتونیم ترددی ایمن و روان رو برای مسافران عزیز در جاده‌های شریانی و اصلی کشور مهیا کنیم.
جناب آقای دامیار، اون بخش هایی از راه هایی که حالا موقع پرداخت عوارض متوجه میشیم یا به هر حال تابلوها ما رو راهنمایی میکنن که این قطعه مربوط به بخش خصوصیه یا حالا این بخش ها مربوط به بخش دولتیه، سرویس دهیشون همه باز با شما میشه یا اینکه بخش خصوصی جداگانه راه خودش رو میره؟
نه، طبق حالا اون قراردادی که معمولا با بخش خصوصی بسته شده، یه مدت زمان بهره برداری از این راه ها رو به بخش خصوصی واگذار کردن و همچنین عملیات نگهداری و بهسازی این راه ها در اختیار بخش خصوصی است. حالا متاسفانه ما چندین محور اصلی توی کشور بود که تو سالیان گذشته به بخش خصوصی واگذار شد و با توجه به اینکه عوارض جاده‌ای مبلغ به حال خیلی واضحی نبود، متاسفانه عملیات نگهداری در یه سری از این محورها به طور کامل انجام نشده، ولی خوشبختانه امسال در سال 1404 با کمک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به حال این محورهایی که یه مقداری علاوه سطح سرویس پایین تر بودن کمک شد تو بحث بهسازی و نگهداریشون و انشالله این در سال آینده ادامه داره و ما میتونیم تحت بهره برداری و به حال استفاده از جاده رو برای مسافران و به حال استفاده کنندگان بهبود بدیم.
و آقای دامیار، حالا فرقی نمیکنه هم بخش هایی که الان فرمودید که حالا تو بخش خصوصیه و خودشون متولی نگهداری هستن، هم تو بخش هایی که هنوز تحت نظر دولت هستش، حالا راه های اصلی شاید کمتر، راه های فرعی، راه هایی که منتهی میشه به شهرستان ها، مناطق روستایی و جاهای مختلف، به هر حال خیلی جاها کیفیت کم آسفالت و راه هم میتونه منجر به حادثه بشه و هم این که استمرارش در ترمیم نشدن و نگهداری درستش در واقع به خصوص کسانی که مرتب و منظم از این راه ها استفاده میکنن رو ناراحت و کلافه و خسته میکنه. آیا واقعا برنامه برای اصلاح این وضعیت و این راه ها وجود داره در سال جاری؟
جناب فیروزی، بله، حالا با توجه به گستردگی که کشور ما داره، برای کشور پهناور هستی، طول راهمون طول راه‌های زیادی هست، ما خوشبختانه هر دو سال یک بار برای راه‌های شریانی و اصلی و هر دو سال یک بار برای راه‌های فرعی و روستایی میم کل سطح جاده‌ها رو با استفاده از تجهیزات پیشرفته اسکنر جاده‌ای و خدمت شما شدید شاخص‌ها رو برای این جاده‌ها شامل شاخص IRI و شاخص PCI برداشت می‌کنیم و بر اساس سامانه‌ای که ما داریم، سامانه PMS یعنی مخفف مدیریت روسازی راه‌ها، Pavement Management System، ما میایم بر اساس این بودجه بندی رو انجام میدیم و برای راه‌هایی که نیاز به تعمیر و نگهداری دارن به هر حال برنامه‌ریزی رو انجام میدیم.
بله.
متاسفانه این به هر حال هزینه‌ای که ما باید برای جاده انجام بدیم طبق استانداردهای بین‌المللی بین 2-6%، که حالا ما میانگینش بگیریم همون 3%، یعنی 3% ارزش راه‌های کل کشور ما با سالیانه هزینه تعمیر و نگهداری رو انجام بدیم. با توجه به ارزش کنونی که ما راه‌ها داریم، سالانه حدود 240 همت یعنی 240 هزار میلیارد تومان ما برای بحث نگهداری و بهسازی راه‌ها نیاز داریم که ما الان با 1/10 این هزینه‌ها داریم این سطح سرویس رو به هموطنان عزیزمون میدیم. میدونیم یه سری کاسیای هست، یه سری به حال کمبود اعتبارات بوده، یه سری جاها رو ما به موقع میتونستیم اونا رو بهسازی و نگهداری کنیم، ولی با توجه به این محدودیت بودجه‌ای که